بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت حاضر محترم، همراهان شرح صحیفه کامله سجادیه. توفیقی است که به حمدالله خدمت عزیزان دعای 44 صحیفه را آغاز کردیم و الان هم در این نوبت ادامه مباحث پیشین را پیگیری خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که امام بعد از درود و تحیت دوباره بر پیامبر و خاندان او فرمود: وقفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمسه به حدود التی حدت. خدایا ما را آگاه کن بر حقیقت نمازهای پنجگانه با اون حدود و ابعاد و احکام و قواعدی که شکل و قالبی که مقرر فرمودی، مسلماتی که برای اون تعیین کردی و مقدوراتی که برای ما در اون قرار دادی و وقتهایی که برای اون مقرر فرمودی. خب توضیح دادم در تمام این ابعاد و در حقیقت این که آگاهی به حقیقت نماز است که انسان رو میتواند شائق و مشتاق به انجام اون و به نوعی پایبند به این فریضه مهم الهی و این فرصت بزرگی که خداوند برای انسان مهیا کرده است قرار دهد. لذا امام چون این چیزی رو طلب می کنند و توضیحات رو گفتیم، به خصوص نسبت مسئله وقت و زمان دیشب توضیحات مبسوطتری رو و اشاره هم شد که در حقیقت راه رسیدن به خداوند و راه خانه دوست از طریق دوست مطرح میشه. عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. عبادت رو خداوند سبحان قالب اون رو تعیین میکند، سرآمد این عبادات نماز، روزه، حج که قالب‌های الهی دارد و از مسیر وحی و توسط نبی مکرم اسلام چهارچوب قالب و محتوای اون تعریف میشود. مانند دعا نیست که انسان‌ها خود به اختیار خودشون به میل و سلیقه حالات و اون رو، محتوای اون رو، قالب اون و شکل اون رو انتخاب میکنن و هیچ محدودیتی هم در اون ندارد. تا این قسمت گفتیم از اینجا و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. سخن به اینجا رسید که امام فرمودن پروردگارا ما را انزلنا فیها، ما را در نماز قرار بده در جایگاه و موقعیت مصیبین برای منازل و موقعیت ها و شأن و جایگاه نماز. و اشاره کردیم کلمه مصیبین از ماده اصابشه به معنای ادرکه و وجده، یه چیزی رو کاملا لمس کردن، به دست آوردن، رسیدن به آن با این واژه گفته می شود. ما رو از کسانی قرار بده که به حقیقت نماز و منزل و جایگاه و منزلت واقعی نماز واقف شدیم و دست پیدا کردیم و رسیدیم. خب این نکته بسیار مهمی است، این که سخن از وجدان و رسیدن و درک کردن این حقیقت نماز رو امام مطرح می کنند. بالاخره این است که از دل اون در میاد، همان که گفتیم جعلت قرة عینی فی الصلاة، میشه انتخاب اول پیامبر و روشنی چشمان رسول خدا در همه آن چه در دنیا وجود دارد. میشه ماجرای ابن عباس امیرالمؤمنین صفین، میشه ماجرای سید الشهدا زهرا عاشورا و تمام عارفان و تمام عالمان و تمام مصلیان حقیقی در طول تاریخ که به حقیقت و روح نماز واقف شدند، دست پیدا کردند، طعم نماز رو چشیدند و از این معراج و از این عامل ارتقا و پله پله تا ملاقات خدا سیر خودشون رو ادامه دادن. امام چنین چیزی رو میخوان که خدایا ما را به این جایگاه برسان. اما از اینجا سخن باقی ماند که به دنبال اون میفرماید الحافظین لارکانها المعدین لها فی اوقاتها. در حقیقت امام کسانی که به حقیقت نماز رسیدند و درک میکنن نماز رو، وجدان میکنن نماز رو، این کسان رو با دو وصف معرفی میکند و به بیانی راه را نشان میدهد امام برای همگان. یک الحافظین الارکان ها، کسانی که حافظان ارکان نمازند، المؤدین لها، دوم کسانی که ادا می کنند نماز را در اوقات خود بنابر آنچه که پیامبر مکرم اسلام مقرر و معین فرموده است. ابتداعا فرمود الحافظین لارکانها، این واژه وام گرفته ای از کلام الهی است. استحضار دارید در دو جا ما این رو میبینیم، در سوره مبارکه مؤمنون در اوصاف مؤمنان الذین هم علی صلواتهم یحافظون، مؤمنان کسانی هستند که بر نمازهای خودشون محافظت دارند. فعل هم فعل مضارع به کار برده می شود که استمرار و دوام رو می رساند. در سوره مبارکه معارج هم والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونجا هم همین تعبیر رو با قدری تفاوت داریم که کاملا روشن و مشخص است. اما مراد از محافظت نماز چیست؟ این فعلی که به کار برده میشه خب زیباست که بحث محافظت است و دوسویه است، یعنی مصلی نماز رو حفظ میکند، از اون طرف نماز مصلی رو حفظ میکند. و فعل مضارعی که در هر دو جا در قرآن به کار برده میشود نشان میده که این یه مقوله ایست که مستمر رو دم به دم خواهد بود و مقطعی و موسمی نیست چنین حالتی و ارتباطی با نماز. اما مراد از حفظ چه چیز نماز است؟ سه نکته در مورد نماز نیاز به حفظ دارد که اگر کسی بر این سه نکته حافظ باشد، این حافظ بر صلات است و آنی را که امام می‌فرمایند همین خواهد بود انشاءالله. و اون نیست مگر مقدمات نماز، اجزاء نماز و آثار آن، به تعبیر فقیهان شروط نماز، شطور نماز و آثار نماز، یعنی اون مقدماتی که برای شکل گرفتن نماز دست میده مانند وضو و غیره، و اجزای 11 گانه‌ای که نماز رو شکل میدهد و آثار و پیامدهایی که از نماز حاصل میشه. خب اگر کسی بتواند مقدمات رو به تمام معنا مراقبت ویژه کند و با تمام آداب و زیبایی ها و جلوه های اون مهیا کند، اجزای نماز رو، قالب و محتوای اون رو، و روح و پیکره اون رو محافظت داشته باشد بر آن به تمام معنا، و به دنبال اون مهمتر آثار و پیامدهای نماز رو همراهی کند و محافظت کند و حفظ کند، طهارتی که نماز ایجاد می کند، صفایی که نماز ایجاد می کند، ارتقا و رشدی که نماز برای مصلی ایجاد می کند و همه آثاری که از تمامیت نماز حاصل می شه، اگر بتواند کسی نگاهبانی و نگاهداری آن بکند میشه حافظ. یه معنای عجیب و بزرگی است این کلمه که امام در اینجا به کار میبرند و بسیار زیبا و جامع. فرمود ما را به جایگاه کسانی پروردگارا برسان که آنها به حقیقت نماز و درک حقیقی نماز و منزلت نماز رسیدند. اینها چه کسانی هستند؟ آنان که رابطه محافظت با نماز دارند و همان گونه که عرض کردم این سه جزء رو، یعنی سه نکته رو در نماز به تمام معنا، پیش نیازها و مقدمات، اجزا و موضوعات داخلی و پیامدها و آثار نماز رو میتونن کاملا حفظ کنن. تعبیر امام در اینجا این است الحافظین لارکانها، الحافظین لارکانها. خب ببینید کلمه ارکان جمع رکن است عزیزان. ما یه رکن فقهی داریم که قطعا مراد امام در اینجا چون این چیزی نیست. رکن فقهی همان است که نماز با اون شکل میگیرد به لحاظ صحت و عدم صحت، بحث قبول و عدم قبول نیست، به لحاظ صحت و عدم صحت شکل میگیرد و در حقیقت باید گفت که اجزایی هستند از اجزای نماز که اگر عمدن و غیر عمد ترک شود بالاخره اینها باید بگوییم که موجب بطلان نماز است. همانی که قدما یه واژه‌ای رو ترکیب ساخته بودن که نشان میداد که این ارکان چیست، همون ارکان فقهی رو عرض میکنم، میگفتن کلمه قنطرس ارکان 5 گانه نماز رو نشان میدهد که قیام است و نیت است و تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود. اینها رو میگفتن به عنوان فقیهان میگن اینها ارکان به اصطلاح 5 گانه نماز است که اگر سهوًا هم ترک شود نماز باطل است، صحیح نیست. مراد امام در اینجا محافظت بر این نیست، چون این محافظت بر این موجب صحت نماز میشه، نه اون رسیدن و درک به حقیقت نماز. لذا واژه رکن در اینجا مطرح است. رکن یعنی چی؟ یعنی ما یعتمد علیه، اونی که هر پدیده‌ای بر آن پایدار میماند و استوار میماند رکن اون پدیده میشه، اون فونداسیون اصلی و اون ستونها و پایه‌های اصلی که یه امارت رو نگه میداره ارکان این امارتن. توجه فرمودید؟ الحافظین الارکان، اون چیزهایی که نماز رو نماز میکند اینها حافظ بر آنه. خب نماز بدون اون مقدمات زیبای اون نماز نیست، بدون اجزاء کامل اون نماز نیست، و همان گونه که اشاره کردم مهمتر بدون آثار، اینی که خداوند میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون، یه گروهی رو دائم الصلات میداند. خب بدیهی است که انسان ها که دائما در نماز نمیمانند، بلکه مراد از دوام در نماز دوام آثار نماز است، که اگر آدمی در نماز به جایی رسیده است که جهت زندگی رو فهمیده است، جهت یابی کرده است قبله زندگی رو، اگر دانسته است ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر رابطه خودش و نسبت خودش رو سالکانه با حضرت پروردگار در نماز تعریف کرده است، اگر اجتناب‌های لازم رو کرده است، اگر تکبیر و تسلیم رو به عنوان شروع و پایان نماز در جان و وجود خودش فرو برده است، اگر با این ویژگی‌ها از این نماز تا نماز دیگر انسان زندگی کند، میشه حافظ ارکان نماز، یعنی در حقیقت پاسداری از روح نماز. اگر چون این اتفاقی افتاد و عقل صلات لذکری و انسان ها دیدن در جامعه کسی رو که واقعا حقیقتا رفتار او و شخصیت او نشان میدهد که صلاتی است، نمازی است، این انسان حافظ ارکان صلات است و مراد امام اینه. این گونه افرادن که حقیقت نماز رو وجدان کردن و درک کردن، الحافظین الارکان. دوم، المؤدین لها فی اوقاتها، کسانی که نماز رو ادا میکنن. تعبیر امام تعدیه است، ادا، اد شی، یه چیزی رو ادا کرد، یعنی فعلها علا نحو اداء الامانه، وقتی که انسان یه کاری رو انجام میده به گونه ای که گویا امانتی رو دارد به صاحب اون میرساند، نام این میشه تعدیه، این میشه این ادایی که امام میفهمن اینه. اینها کسانی هستند که نماز را به گونه ای برگزار میکنن و برخورده با نماز میکنن که امانت الهی و امانت رسول خدا رو گرفتند و این امانت رو به تمام معنا امینانه پاسداری کردند و دارن ارجاع باز میگردانند به خداوند سبحان، و رابطه بین خودشون و خدای را و به اصطلاح اون ارتباط بین خودشون و حضرت احدیت رو از این امانت الهی قرار دادن. حالا توضیح میدن امام که من میخوانم و پیگیری میکنم که فوق العاده زیباست. امام فرمودن الحافظین الارکانها، دو، المؤدین لها فی اوقاتها، کسانی که نماز رو انجام میدهن، به جا میآورن امانتگونه، فی اوقاتها، در اوقات، باز تأکید سه باره بر وقت میکنن که دیشب توضیح دادیم، و این وقت قصه دارد، ماجرا دارد عزیزان. این وقتی که اینجا به کار میبرند، امروز یه مناسبتی بود و یه سخنرانی رو برای یکی از دانشگاه ها ارائه میدادم، بالاخره این وقت، ان وقت کلوی انتفی عمرک، دقیقت این وقت ماهیت و حقیقت عمر انسان رو رقم میزند. اعز اشیاء در نزد تو وقت توست، به تعبیر امام صادق، در کنار وجود تو و قلب تو. تعابیر شگفت‌انگیزی رو در این جهت داریم، این زمان مهمترین و گرانبارترین پدیده برای انسان است، و نماز یکی از نکات مهمی که دارد عزیزان، آدمی رو به زمان متصل می کند، به وقت متصل می کند، و بهینه بودن استفاده از زمان رو و نتیجتاً عمر رو به ارمغان میاره برای انسان. فرمود المؤدین لها فی اوقاتها الا ما سنه، بر همان روشی که سنه، سنه سنه شرع، یعنی قانون گذاری کرده است، تشریع کرده است، آن را پروردگار را، عبدک و رسولک، عبد تو و رسول تو، بنده تو و رسول تو. خب این نکته بسیار مهمه که ما همان گونه که اشاره کردم در عبادات ساختار عبادی رو امت و مردم نمی سازند. اینی که داریم در روایت و در حدیث شریف، ان للصلاه 4000 حدود، نماز 4000 تعریف داره و 4000 بخش های مختلف برای نماز می توان تعریف کرد. شوخی نیست این جمله‌ای که عرض می کنم، این سخن معصوم، و بزرگان کتاب نوشتن پیرامون این حدیث، رسالت الالفیه، رسالت النفلیه، 1000 نکته لازم، 3000 نکته مستحب پیرامون نماز میشه گفت و اینها رو بزرگان شهیدین، دو شهید بزرگوار عالم فقاهت اسلام، شهید اول و ثانی، نوشتند این کتاب ها رو. ویژگی عبادت این است که باید با اون چهارچوب الهی اون انجام شود که قالب و محتوا رو خداوند تعریف کرده است، پیامبر هم برای مردمان و امت بازگو و تبیین کرده است. الا ما سنه عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله، که صلوات تو بر او باد و بر آل او باد. حالا اونهایی که ادا میکنن نماز رو به شیوه پیامبر، فی رکوعها و سجودها، سخن امام تمام بود در مورد ادای نماز، اما امام اشاره میکنن در میان تمام اجزاء نماز به اداء دو جزء که اهمیت بیشتری برای اون قائل است سید الساجدین، یکی رکوع است و دیگری سجود است. مثل اینکه این دو جزء در نماز به اصطلاح اجزاء اساسی و جدی و اون قله نماز محسوب میشه. عزیزان، حالتی که انسان هنگامی که ایستاده است در ابتدا در پیشگاه خداوند متعال، با آنجا میرسد که گاه اشاره کردی من که باشم که بران، خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی خاک درد تاج سرم. دیگه انسان تحمل ایستادن در پیشگاه خداوند رو نداره، طاقت این رو نداره که به ایستد سخن بگوید، تا میخورد و خم میشه و به حالت رکوع میرود و خضوع خودش رو نسبت به حضرت معشوق و حضرت جانان نشان میده. اما باز هم احساس میکند هنوز گرانباری بر دوش دارد، باز هم احساس میکند همین مقدار هم بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود زمن که منم. همینجا هم باز احساس میکند که یه فزونی در وجود خودش میبیند، به خاک میافتد، به قله نماز میرسد، که نه، به قله عبادت میرسد که سجود است، یعنی جایی که تمامیت انسان به پایان میرسد و آغاز میشود حکمرانی به حاکمیت و بقا حضرت احدیه، که اون فناء کامل انسان در سجده دست میده و رخ میده و گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق گفتن حلقه وجود. دیگه این رسیدن به حقیقتی در این وجود به هستی از مسیر رکوع و سجده در نماز در هر رکعتی دست میدهد برای مصلی. امام فرمودند که فی رکوعها و سجودها، اونها که ادا میکنن با همون روشی که پیامبر فرموده است، اما امانتگونه این اجزا رو ادا میکنن، فی رکوعها و سجودها و جمیع فوازلها، و بعد یک جا همه رو فرمود و تمام فضیلت های نماز، یعنی تمام بخش ها، تمام اجزا و تمام قسمت ها. حالا به چه کیفیت؟ علا اتم طهور و اسبقه، بر اتم، تمامترین. وقتی دیگه یه مجموعه ای تمام اجزا اون کنار هم، بخش بخش جز اون کنار هم می نشیند و هیچ کاستی ندارد، دیگه تمام شده است دیگه. الا اینجا افعل تفصیل به کار میبرن، اتم، تمامترین، به شکل تمامترین شکل طهور. الا اتم طهور و اسبق طهور، خیلی عجیب این تعبیر، نمیتوانم بگذرم خدمت عزیزان. الا اتم طهور، کلمه طهور اینجا مصدر است، فعول به معنی طهاره، به معنای طهارت است. بر بالاترین حد طهارت برگزار میکنند این ادا کنندگان نماز رو. اسبق هم به معنای به اصطلاح اون وفور و شادابی است، هم به معنای کمال و سمردهی است. اتم و اسبق بگیم، یعنی تمام و کمال، به تمام و کمال طهارت رو در مجموعه با تمام کمال و به اصطلاح با تمام و با همه تمام و کمال طهارت اجزا و فوازل نماز را ادا می کنند. این نکته مهمی است، همینجا دقت بفرمایید، یا با شادابی تمام و با تمامیت در اوج رسیده و طهور کامل انجام می دن. خب اینجا اتم طهوری که امام مطرح می کنند، ممکن ابتداعا به ذهن می رسد که یعنی این که اینها یه طهارت کاملی دارن و ذهن برود سراغ طهارتی که برای نماز به عنوان یه مقدمه لازم است. حالا این ممکنه وضو باشه، ممکنه غسل باشه، یا ممکن است تیمم باشه در یه شرایطی، یعنی طهارت مائیه یا ترابیه، آب یا خاک. بله، نه، مراد امام این نیست، چون این طهارت به اصطلاح به عنوان مقدمه نماز اتم نداره، افعل تفصیل نداره، یا هست یا نیست. این دیگه این یا این وضو حاصل شده، این غسل صحیح درست حاصل شده، این تیمم یا نه، این دیگه مراتب نداره که ما مراتب براش تعیین کنیم. اون طهارتی که مراتب داره مراتب طهارت ظاهری نیست. ببینید عزیزان، در باب این آیه شریفه سوره مبارکه واقعه که در جای خودش در تفسیر مفصل سخن رفته است و گفته ایم، لا یمسه الا المطهرون، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن در اون بلندا و مستوای برتری است که لا یمسه الا المطهرون. خب فقیهان از این آیه شریفه استفاده میکنن که لمس و مسح خط قرآن بدون طهارت و وضو جائز نیست و درست نیست. این کف این فهم از آیه شریفه است، حداقل طهارت است. اما مراد از این طهارتی که در این آیه مطرح کرده است خیلی فراتر از این حرفاست. امکان تماس و ارتباط با حقیقت قرآن برای جان و روح انسان دست نمیدهد مگر در حالت طهارت. اینجاست که هر میزان طهارت وجودی انسان برتر باشد، میزان ارتباط او با حقیقت جان و روح قرآن و مفاهیم قرآن فزونتر میشه. میخواند چیزها میفهمد که در مراتب قبلی نمیفهمید. این میزان رشد طهارت برابر میشه با میزان فهم فزونتر. این اون حقیقت روحه که اشاره میکنم. در اینجا امام میفهمن الا اتم التهو، و این خیلی مهم است عزیزان، که این نماز رو امام میفهمن این ادا کنندگان به گونه ای ادا میکنن که در بالاترین مرتبه طهارت نماز رو ادا میکنن، و مراد طهارت جان است. بعد از اون کف معنایی مراد طهارت جان و طهارت نفس و روح انسان است، که این نکته کلیدی و اساسی است که گله هایی گاه ما از خودمون در فهم نماز، شیوه نماز و مسائلی که الان بعد در قسمت بعدی خواهم گفت داریم مربوط به اینجاست عزیزان. ببینید طهارت روح، گام اول و قدم اون و مرحله اول اون طهارت روح و نفس انسان از رذایل است، از رفتارهایی است که اینها به عنوان رذیله محسوب میشه، یعنی اخلاقیاتی و ویژگی هایی که آدمی رو به زیر می کشد و رذل می کند و پست می کند، فرود می آورد. اگر حقد است، اگر حسد است، اگر کبر است، اگر غرور است، اگر عجب است، اگر طمع است، آزمندی است، حرص، همه اینها دنسند عزیزان، و رجز فهجر، اینا رجسند در وجود انسان و وجود آدمی رو به ناپاکی می کشند، پلشت میکنه جان انسان، تیره میکند. خب طهارت اول این است که انسان بتواند اینها رو بشوید، از صفحه دل بیرون بریزد، به هر مقداری که انسان بتواند مقابله با این رذائل بکند به همون مقدار میاد در وجود انسان فضائل جا میشه و طهارت در جان آدمی شکل میگیره. این میشه رجال یحبون ان یتطهروا، اینی که انسانهایی که دوست میدارن به طهارت برسن، این قدم اول. بعد از این طهارت، طهارت مرحله دوم و گام دوم میاد، و در مرحله دوم طهارت قلب شستن جان از تعلقات است عزیزان، از تعلقاتی که آدمی رو به خودش مشغول میکنه. ممکنه این تعلقات مادی انسان ها باشه، ممکنه تعلقات مادی باشد که عامل بازماندن میشه البته، یعنی تعلق من حتی به ماشین من، به منزل، به خانه، حتی ممکنه تعلق انسان به یه تألیفی، به یه چیزی، واقعا اون وابستگی که آدمی واقعا در بند چنین اموری قرار میگیرد که این بندها انسان رو متوقف میکنه، نگه میداره و دست و پای آدمی رو میبنده و نمیگذارد که کمال برتر و مرحله بعدی رو انسان طی کنه. این گام دوم طهارت است. متعلقات، تعلقات وجودی انسان، محبت هایی است که در وجود انسان ها میاد و مانع اون طهارت اصلی میشه، یعنی جنس محبت هایی که مانع محبت خداست. البته عرض میکنم اینها که انسان ها ممکنه حب دنیا باشد، حب کسان باشد و غیره، اما آدمی رو نگاه می‌دارد. آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. گاه ممکن است یه چیزهای فراتری هم باشه، گاه ممکن است میل به رسیدن به یه صفایی، کشفی، کرامتی، شهودی، تأثیر نفسی، استجابت دعایی، گاه ممکن است این حجاب ها باشه برای انسان. حالا در عشق هم آتش بزن، بالاخره گفت که بدان که ممکن است همون عشق هم حجابی باشد. ممکنه عشق و دلدادگی به این مفاهیم هم برای انسان حجاب باشه و اون طهارت وجودی رو ارتقا نمیده. پس گام دوم طهارت جان از همه تعلقات و وابستگی هایی است که آدمی رو ممکن است متوقف کند. سومین و اوج مرحله طهارت قلب و جان، طهارت از ما سوی الله است. یعنی هر آن چه غیر خداست از صفحه دل میرود. هر چه نه نام تو فراموش به، هر چه نه یاد تو فراموش به، هر که نه گویای تو خاموش به. وقتی که نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، این دیگه اوج کار است. اون بالاترین مراتب طهارت آن است که جان و قلب انسان از غیر خدا و از ما سوی الله تطهیر می شود. عزیزان، خب این پس طهارتی است که مراتب داره. امام فهمن الا اتم الطهور، خدای بتونم با نهایت طهارت. به همین خاطر است عزیزان که گاه اون قسمت بعدی که الان امام میفرمایند بگم و بعد این رو با هم ربطش رو بگم، شاید بهتر باشه. و ابین الخشوع و ابلغه، اینها به جا میارن نماز رو ادا میکنن با اتم طهور و ابین الخشوع. ابین گاه از ماده بون به معنای فضل، به معنای افضل، با فضیلت ترین و فزون ترین شکل خشوع و ابلغ خشوع. ابلغ از ماده بلوغ یعنی اوج منتها و رسیدگی و پختگی. اینها در نهایت پختگی و در نهایت فضل و فضیلت، بالاترین و زیباترین فزونی ترین شکل خشوع رو در نماز دارند و نماز رو بدین شکل اجرا میکنن. خب کلمه خشوع رو میدانیم آشناست برای دوستان، به معنای فروتنی و تذلل است. منتها فرق بین خشوع و خضوع همیشه گفته شده که خضوع ممکن است در ظاهر باشه و در جان و قلب انسان نباشد، اما خشوع از جان آغاز می شود، آثار اون در بیرون هم دیده میشه. یعنی این تفاوت وجود داره که خشوع بسیار جامع‌تر از خضوع به کار برده میشه. هنگامی که جان و دل انسان دیگه به اون نرمش و فروتنی در پیشگاه خدا میرسن، یعنی دیگه عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، فقط این جلال و جمال الهی است که بر دل تابیده است و بزرگی میکنند و چیز دیگری در این وجود و هستی دیده نمیشه. در چشم اینها چیزی بزرگ نیست، چیزی اهمیت نداره. قل الله ثم ذرهم، دیگه تمام از کار. به این حالت که میرسد انسان دیگه در پیشگاه خدا وقتی میایسته حال روز اون معلوم است. اینی که فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، به این دلیل اولین ویژگی رو فرمود صلات، اون هم خشوع در صلات. امام اینجا میفهمد اینها کسانی هستند که نماز رو برگزار میکنند، ادا میکنند این امانت الهی رو، اما به شکلی که بالاترین مرتبه فروتنی در اون دیده میشود و مرتبه خشوع در اون دیده میشه. حالا من این قسمت رو با قسمت اتم طهوری که گفتم، ببینید گله ای که عزیزان گاه نمازگزاران از خودشون دارند اینه که اون التفات و توجه در نماز براشون دست نمیده. یعنی این که هنگامی که عقد نماز میبندند، به تعبیر جناب شیخ، بالاخره فکر نان فرزندند. وقتی که اینها وارد نماز میشن، خب ممکنه این ذهن پرشهای ذهنی دارن، خطورات ذهنی دارن، بخشی از نماز رو حاضرن، بخشی از نماز رو حاضر نیستند. و به تعبیر خودمون اون کلمه حضور قلب که نهایت خشوع با حضور قلب دست میده، اون حضور قلب رو ندارن. خب این گله رو داریم، خیلی ها از خودمون داریم که چرا این اتفاق میفته. نمیشه کاری کرد که اون حضور قلبه باشه. خب بالاخره دیگه اگر این چنین باشد باید از اون حفظ شروع بشه، یعنی از حفظ بر مقدمات. اگر مقدمات رو حافظانه انجام بدیم، اگر اجزاء نماز رو حافظانه انجام بدیم، اگر آثار نماز رو نگاه داریم، بدونید در نمازهای بعدی این اتفاق می افتد برای انسان. اگر شیوه ادا ما همان گونه که امام می فرمایند الا اتم طهور باشد، یعنی علت این که پرش‌های ذهنی در نماز میاد چیست؟ حالا انشاءالله اون آثار و پس لرزه های رذائل در جان ما نیست، اما زنجیره های تعلق است که ذهن انسان رو می کشد به سوی خودش و انسان نمی تواند این تمرکز کامل رو در نماز ایجاد کنه. اینه که به اون خشوع، یعنی به اون جلال و عظمت الهی واقف نشدیم، اون حضور خداوند رو نسبت به خودمون به تمام معنا لمس نمی کنیم. یه مقدماتی رو باید فراهم کرد، یه کارهایی با این نفس باید انجام داد، یه طهارتهایی باید در این وجود بیاد تا برسد به اونجا که علیک بالحضور و الاقبالی فی جمله الاحوال و الاقوالی و صل بالخضوع و التخشعی و کن اذا صلیت کالمبدعی و قم قیام الماصل الذلیلی ما بین عید الملک الجلیلی و علم اذا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو. برسد به اون ابیات زیبای مرحوم بحرالعلوم که علیک بالحضور و الاقبالی، دیگه تمام کار با این حضور و توجه دست میده، فی جمله الاحوال و الاقوالی در همه حالات و شرایط، به خصوص وقتی که دیگه مقابل حضرت جانان ایستاده ای. شما تصورشو بکنید عزیزان، علیاذ بالله مقام مقایسه نیست، شما با شخصیتی که دیگه احساس میکنید در نظر شما بالاترین شخص است و برترین جایگاه رو دارد، حالا شما اذن ورود گرفتید و به اصطلاح وقت ملاقات دارید، حالا دارید گفتگو میکنید و محاوره میکنید، چه حالی دارید شما وقتی که دارید صحبت میکنید؟ علیه عزبالله. اگر انسان این احساس رو بکند که وصل به خضوع و تخشعی و کن ازا سلید کل مبدعی و قم قیام الماصل الزلیلی ما بین عید الملک الجلیلی، بدون مقابل کی ایستادی؟ و علم ازا ما قلت ما تقولو، وقتی داری میگی چی داری میگی؟ و من تو ناجی با کی داری الان تو صحبت میکنی و مناجات میکنی و سخن میگویی؟ با چه ادبیات و کلامی و چه کسی؟ کار تمام است. اما وقتی اون حجابها در دل هست، مانع این فهم میشه، مانع این خشوع میشه، مانع اون حضور خواهد شد. پس باید یه کاری کرد که این صفحه دل رو عزیزان به اون طهارت برسونیم، به هر میزانی که در طهارت و زدودن رذائل تعلقات و ماسب الله انسان موفق تر باشد، کار به اونجا می کشد که به نماز بس قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. چو بگفت نام الله و ادا نمود اکبر، بگرفت هیبت شه همه ملک ماسبا را، و قطعا چون این خواهد شد. به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم. فرمود و ابین الخشوع و ابلقه، بسیار عالی. پس امام کسانی که درک حقیقت نماز رو کردن با دو توصیف فرمودن، حافظین ارکان نمازن و تأدیه کنندگان نمازن با نهایت طهارت و با بالاترین شکل خشوع. بسیار خوب، بحث نماز رو امام به پایان میرسانند، یعنی وجود مبارک امام بعد از اینکه بحث صیام و روزه‌داری رو مطرح کردن و اموری که باید پیشگیری باشد و اجتناب بشه از اونها که در قسمت قبل گفتن، اولین نکته رو که از خدای سبحان خواستن که در ماه مبارک رمضان اون تسلط کامل رو به اون پیدا کند، وقوف کامل رو انسان پیدا کند، مسئله نماز بود که به عنوان مهمترین نکته و اولین منتخب سید و ساجدین بود. حالا ببینیم بعد از اون امام چی می‌فرمایند. و وفقنا فیه لأن نسل ارحامنا بالبر و صله، خیلی زیباست. و خدایا ما را موفق بدار، توفیق بده به ما در این ماه تا صله کنیم و ارتباط برقرار کنیم با ارحاممان، رحمهایمان، با بر و صله. حالا من اینجا باید دیگه کاملا توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. و وفقنا فی، خب نکته اول این که بعد از نماز امام سراغ چه چیزی می روند؟ صله رحم، پیوندهای اجتماعی. بسیار قابل تأمل و توجه است. اول این نکته ای که امام انتخاب کردند و برگزیدند از خداوند یاری در اون رو خواستند در ماه رمضان. و تأکید میکنم همان گونه که دیشب عرض کردم اختصاص به رمضان نداری این مباحث، اینها راه رسیدن به لعلکم تتقون است، برای رسیدن به مراتب تقوا و کرامت در نزد خداوند است که انسانها باید بالاخره چون این رفتارهایی رو بتونن کسب کنن، موقعیتهایی رو به دست بیارن. حالا این بهانه است که امام برای ماه مبارک رمضان سخن رو مطرح فرمودند. اما ماجرا این است که بعد از نماز و این عملی که بین انسان و خداوند است، امام یک بار سخن رو منتقل می کنند به روابط بین انسان ها و انسان ها، همان که بالاخره دیگه می دونیم حقیقت دین و پیکره دین تشکیل شده از این دو ساحت و دو بخش است. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چون این میان میدانم آرزوست، بخشی ارتباط با حضرت اهدیت است، مجموعه دین و روش دینداری، و بخش از اون ارتباط انسانی است. لذا امام ورود میکنن به این قسمت دوم، فرمود و وفقنا. مثل اینکه اینجا هم یه نکاتی وجود دارد که در این بحث ارتباط و پیوند با انسان ها و دیگران که از حلقه اول شروع میکنن و ارحام رو امام مطرح میکنن، خیشاوندان رو مطرح میکنن، نیاز به توفیق الهی است. موانع وجود داره، انسان ها گاه به موانعی برمیخورن که متاسفانه این موانع هم همون موانع طهارتی است که گفتیم که قطع میکند ارتباطشون رو با دیگران. خب ما یه مقوله ای داریم به نام صله رحم، نقطه مقابل اون قطع رحم است، که چه شدت و حدتی در قرآن و در روایات نسبت به قطع رحم میبینیم. علت قطع چیست؟ نفسانیت انسان هاست، عدم طهارت وجود انسان هاست. امام از خداوند میخوان و وفق نافی، ما رو موفق بدار. توفیق رو بارها گفتیم، یعنی چه؟ یعنی جفت و جور شدن اسباب کار. توفیق یعنی این که اسباب برای انسان جفت و جور میشه، هماهنگ میشه، وفق میشه. تا وفق نشود اسباب، انسان نمیتونه کاری رو انجام بدهد. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکل تو و علیه اونیب. و وفقنا، خدایا اسباب کار رو برای ما در درون و برون فراهم کن. لئن نسل ارحامنا، تا اینکه ارتباط برقرار کنیم با ارحاممان. لئن نسل ارحامنا، خب سله نسله وصل کردن یعنی متصل شدن و مرتبط شدن، اما امام سریعا به دنبال میفهم بلبر و سله، سه تا کلمه اینجا داریم. یکی ارحام است که میداریم جمع رحم است. به چه کسانی ارحام گفته میشود؟ به خیشاوندانی که بازگشت اونها به یه رحم واحد، یه بانو و یک زن است. به تعبیر دیگر یعنی پیوندها و خیشاوندی هایی که جنبه نسبی دارد، نسببی، یعنی نه پیوند هایی که ما خودمون ایجادش میکنیم، بلکه پیوند هایی که قهرن ایجاد شده است. انسان به دنیا میاد، پدر مشخص، مادر مشخص، برادر، خواهر احیانن، عمو، دایی، خاله، این مجموعه خیشاوندانی که خود آدمی نقشی در شکل گرفتن اون ندارد، تمام اینها میشن ارحام و رحم. معنای عامتر و گسترده ترش میشه این خیشاوندان و خیشاوندان بعدی که به دلیل انتخاب ما شکل گرفته است، یعنی سببی هستند، که به همه اینها میگن اقربا. اقربا ابتداعا ارحام اخص است، اقربا شاید به نظر بعضی از لغویون اعم باشه. در اینجا فرمود که لئن نسل ارحام، اولویت اینه که آنی که خداوند متصل کرده است، یعنی این ارتباطاتی که ما در اون نقش نداشتیم، این ارتباطات باید حفظ بشه، این پیوندهای خیشاوندی که بسیار کارا و مؤثر در زندگی انسان است. و انسان بالاخره موجود اجتماعی است عزیزان، و اگر نتواند این پیوندهای اجتماعی خودش رو حفظ کند، از خوی انسانی فاصله گرفته است. این خیلی مهم که رفتارهای اجتماعی ما متوازن، متعادل و مستمر باشد و خوی فردگرایانه در وجود ما قوت پیدا نکند و ایجاد نشه. فرمود نسل ارحامنا، اما فرمود بلبر و سله. خب وقتی بحث سله ی رحم مطرح میشنی، پیوند با ارحام، اینجا شاید این سوال هست که این سله رحم چه چیزایی رو شامل میشه. امام فهمان بلبر، بر به معنای نیکوکاری است، اما چه نیکوکاری؟ همانی که در میان رابطه انسان و والدین گفته میشه که برن به والدتی در مورد حضرت عیسی، و بر به والدین مطرح میشه در بقیه متون. کلمه بر به معنای احسان است، اما گاه اشاره کردم به اون خوردنی که مشترک ترین گسترده ترین خوردنی و قله در سراسر جهان است، بر گفته میشه، یعنی گندم که اولین تجارت قله جهانی رو رقم میزند. به خشکی های گسترده فراگیر بر گفته میشه، به نیکویی و احسان گسترده بر گفته میشه. پس بر به معنای احسان فراگیر است که ساحت ها و حوزه های مختلفی رو میگیرد. اما به دنبالش فرمود و سلح، سلح العطیه جنبه مالی داره. خب پس مشخص شد در باب سله رحم گاه سله رحم با امور غیر مالی است، گاه امور مالی است. در این کاملا توضیح داده شده است در متون دینی و آموزه های ما که سله رحم از چی شروع میشه؟ از سلام. پیامبر فرمودن با سلام سله رحم کنید، یعنی ارتباطی که به هم درود میفرستید با یه سلام شروع میشه. حالا این ممکنه حضوری باشه، ممکنه کرونایی باشه، عرض به خدمتون تلفنی باشد، مجازی باشد، با یه سلام شروع میشه. خب بستگی دارد ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. تا چی باشه اقتضای این؟ یعنی گروهی تصور میکنن صله رحم فقط صرفا مثلا ارتباط و احوال پرسی و سرکشی است. خیر، یعنی گاه صله رحم به سلام و علیک و حال و احوال و خوشوبش است، اما گاهی صله رحم هنگامی که رحم نیازمند و حاجتمند مسائلی است، اینجا جایی است که تبدیل به خود لفظ صله میشه و عطیه میشه، یعنی جنبه مالی پیدا میکند. رفع نیازهای خیشابندان صله رحم است عزیزان، اکرام و حرمت گذاری به خیشابندان صله رحم است. چه جالب است بهتون عرض کنم، اد دعا و به زهر الغیب، دعا در پس سر اونها و خیرخواهی برای اونها صله رحم است. ذکر کردن محاسن و خوبی هاشون در پس سرشون و در حضورشون صله رحم است. اینا همه میشه مصادیق صله رحم بر اساس و روایات ما. و چقدر زیبا میشه این نوع ارتباط اجتماعی که در این دایره گسترده گنجانده میشود. فرمود ما رو وفق کن خدای لأن نسل ارحامنا بالبر و صله. نکته بعدی رو امام باز هم در راستای همین مسائل اجتماعی میفرمان، و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه، و اینکه ما با جیران خودمون تعاهد داشته باشیم با افضال و عطیه. خب چهار واژه رو باید من توضیح بدم. نتعاهد از ماده تعاهد میاد، تعاهد یعنی تفقد، یعنی حال و روزشون دانستن، سرکشی کردن، نیازشون فهمیدن و مهرورزی کردن. توجه فرمایید. و به بیانی از خود واژه اگر ریشه رو نگاه کنیم، اون تعهد رو داشتن، متعهد بودن به حال و وضعشون. و ان نتعاهد جیراننا، و این که ما تفقد کنیم جیرانمان را. جیران جمع جار، جار چه کسی است؟ کسی که در جوار انسان، یعنی همسایگان. جیراننا، همسایگان ما. افضال یعنی احسان، با احسان و نیکوکاری. عطیه هم که یعنی عطای مالی، یعنی پرداخت های مالی. خب پس چی شد؟ و خدایا ما را موفق بدار، عطف میشه به وفقنا، و ما را موفق بدار که ما متحد باشیم، مهرورز رسیدگی کن به همسایگانمان باشیم، حال از طریق احسان و نیکوکاری و از طریق مسائل مالی اگر نیاز به آن بود. خب این نکته هم بسیار نکته عجیبی است. ملاحظه می‌فرمایید بعد از ارحام و خیشاوندان دایره گسترش پیدا می‌کنه و شامل این روابط انسانی غیر خیشاوندان میشه، بیگانگان و همسایگان میشه، کسانی که وجه اشتراک اونها با ما نسبت نیست، بلکه همزیستی در یه فضای شهری است، روستایی است و غیره. مثلا فرض بفرمایید استعذار دارید که مسئله جار و همسایه و حسن جوار و این نکته بسیار مهم اجتماعی جایگاه فوق‌العاده مهم می دارد. خداوند در قرآن هم تذکر به جار جنوب، از صاحب بالجنب تقسیمات مختلف رو مطرح میکند و بازگو میکند که در تفسیر گفته شده است. امام یه دعا مستقلی رو اختصاص دادن در باب همسایگان، دعای 26 صحیفه بود که شرح اون رو گفتیم ما و مطرح شده است که محدوده همسایه تا کجا همسایه گفته میشه، جار گفته میشه و این تعهد نسبت به همسایگان چیست، اینی که احسان به اونها و ترک آزار نسبت به همسایه و گاه تحمل همسایه است. خیلی دایره گسترده ای داره این به اصطلاح بحثی که مطرح میشه و میخوام بگم خدمت دوستان عزیز گاه به حدی این مطلب جدی مطرح شده است در زبان پیامبر و امیرالمومنین هم استناد به سخن پیامبر میکنند که احساس میشه که شاید در اسلام همسایه رابطه نسبی با انسان دارد. یعنی چه؟ دقت بفرمایید من این جمله رو بخونم خدمت دوستان که بسیار زیباست. ماجرا این است که پیامبر می‌فرمایند که چنان ما زال جبرئیل و یوسینی، آن به آن پیامبر اونقدر به من توصیه کرد در مورد جیران و همسایگان که من گمان کردم همسایه از آدمی میراث می‌برد. عین این جمله رو امیرالمومنین در الله الله فی جیرانکم مطرح میکنن، حالا من عبارت از حفظ میگم، الله الله فی جیرانکم مطرح میکنن که من شما را توصیه میکنم به همسایگانتان همسایگانتان. بعد فرمودن پیامبر به قدری و غایتی ما را توصیه به همسایه کردن که اصحاب پیامبر گمان کردن که سی و برسهم، همسایه میراث میبرد از انسان. یعنی انگویا رابطه نسبی دارد با انسان. خب این پس جایگاه بلند قضیه رو میرساند عزیزان از نگاه وحی، از نگاه پیامبر و این تعهدی که به همسایگان وجود داره. من به ذهن اومد این روایت رو ببینید، اوج کار رو تو این روایت میشه فهمید که من بات شبعانن و جاره جائع فلیس به مسلم، کسی که سیر می خوابد و همسایه او گرسنه است فلیس به مسلم. ترجمه مشکل دیگه، مسلمان نیست فلیس به مسلم. بسیار غم انگیز است عزیزان، بسیار غم انگیز است که معلصف در زمانی زندگی می کنیم که این مفاهیم رنگ و بوی خودش رو ندارد متاسفانه و دیگه این آموزه‌های دلنشین و عمیق متأثر شده است از فرهنگ‌های دیگری که در اونها چنین مفاهیمی وجود نداره و جایگاهی به این معنا ندارد معلاصف و اون تفقد و تعهد دیگه مفقود شده متأسفانه بخش‌هایی از اون، البته هست هنوز به حمد الله، اما بالاخره فرمود و ان نتعاهد جیراننا بالافضال والعطیه و ان، یعنی باز چی؟ و خدای باز به ما توفیق بده و ان نخلص اموالنا من التبعات، به ما توفیق بده که ما چه بکنیم؟ خالص کنیم. و ان نخلص اموالنا من التبعات، خالص کنیم اموال و سرمایه های خودمون رو از تبعات. خب خالص کردن یعنی قش رو از یه چیزی برون کشیدن، ناخالصی رو از یه شیئی برون برداشتن و به کناری زدن. اموالمان را ما از ناخالصی ها خالص کنیم. من تبعات، چه چیزی اموالمون از چه خالص کنیم؟ ناخالصی چیست؟ من تبعات، کلمه تبعات جمع تبعه است، ما یتبع المال من الحقوق، اون حقوقی که در یه مال و در یه ثروت میاد و به دنبال اون کشیده می شود که لازمه این کار است. یعنی اگر مالکیتی و ثروتی و تملکی برای انسان دست داد، یه حقوقی در این مال صاحب این مال خداوند سبحان قرار داده است، یا اینها پرداخته میشه این حقوق یا میماند. اگر ماند تبعات مال مانده است، اگر خارج شد که تمام خالص شده است مال. از این من قسمت بعدی رو بگم هر دو رو با هم معنا کنم. و ان تطهرها، ابتداعا امام به شکل کلی مطرح میکنن پاک کردن اموال رو از پیامدها و تبعاتی که ممکنه حقوقی که بماند و مال رو ناخالص بگذارد و ناپاکیزه بگذارد. و ان نطهرها به اخراج زکوات. بعد در میان همه این تبعات به یه نکته اشاره میکنن که بحث زکات است، و ان نطهرها، و این که این مالمون رو تطهیر کنیم به اخراج زکوات، به خارج کردن زکات از مال. خب عناد بفرمود اینجا مسئله خیلی مهمه. امام ابتداءن به چه مطلبی اشاره فرمودن؟ به نماز، با اون چه ارتباط بین انسان و خداوند بود، با اون زیبایی ها. بعد اشاره فرمودن به روابط اجتماعی که یه مقداری هم رنگ و بوی مالی در اون بود، چه با ارهام چه با همسایگان، بحث صله و عطیه، مسائل مالی هم مطرح شد. در مرحله سوم امام مستقیما به مسائل ورود میکنن در حوزه دین و رفتارها و آموزه های دینی که فقط جنبه مالی داره. یعنی پله پله، ابتداعا مسئله فردی غیر مادی رو مطرح کردن، بعد اجتماعی با رنگ مادی رو مطرح کردن، و به دنبال اون صرفا یه مسئله مالی رو مطرح میکنن که حقوق مالی در مال انسان مسلمان است. که خدایا ما رو موفق بدار حداقل در این رمضان کار رو شروع کنیم که این مالمون رو پاکیزه کنیم. نشان میدهد عزیزان که تملک و صرفا مالکیت و مال رو انباشت کردن و به دست آوردن کم یا زیاد اون همراه با ناخالصی هاست. یه ناخالصی های در مال وجود داره، یه عدم طهارت ها و دناست ها و ناپاکی هایی در مال انسان هست که این ناپاکی و ناخالصی از کجا پیش اومده؟ از عدم ادا و پرداخت حقوق، حقوق خدا و حقوق خلق. عدم پرداخت حقوق موجب ناپاکی مال انسان میشه و این مال رو ناپاک میکنه. ابتداعا فرمود و ان نخلص اموالنا من التبعات. خب این عام بود، یعنی دیگه تمام حقوق رو شامل میشه، صدقات رو میشه، واجب و مستحب رو، زکات رو میشه، خمس رو میشه، همه اموال رو، حقوق خلق رو و بندگان خدا رو، نیازمندان رو که و فی اموالهم حق معلوم لسائر و المحروم. در مال اینها یه حق معلومیست برای نیازمندان و جویندگان و طالبان و مستمندان و اقشار آسیب پذیر اجتماعی. بعد امام بعد از این که این بیان کلی رو دارن، به یه مورد زکات به دلیل حساسیت زکات و مصارف ششگانه زکات که مسئله جدیست تأکید میکنن و ان نطهرها به اخراج زکات، و ما رو موفق بدار که مالمون رو تطهیر کنیم و پاکیزه کنیم به اخراج زکات. پس مشخص میشه اگر انسان پرداخت حقوق مالی نکند، مال او ناخالص است و مال او متاسفانه ناپاک است، و طبعا انسان با مال ناخالص و ناپاک زندگی میکنه و این خیلی مشکل ایجاد میکنه در دنیا و در آخرت. من حدیث رو بخونم که عرض به خدمت دوستان عزیز بسیار تکان دهنده است. روایت صحیح از امام صادق علیه السلام: ما من عبد یمنع درهما فی حقه. هیچ انسانی نیست که یه درهمی رو، در حد یه درهم، از حق خدا و خلق رو در مالش نپردازد و ممانعت کند، الا انفق اثنین فی غیر حقه، الا اینکه خدا کاری میکنه در این دنیا که دو درهم در غیر حق پرداخت میکند و تلف میشود از مالش. یه درهم رو نمیدی، یه تومن نمیدی، یه دلار نمیدی، تاوانش میشه دو برابر اون به امر الهی و اذن الهی. و ما من رجل یمنع حقا من مالهی، و هیچ انسانی نیست که مانع باشد حقی رو که خدا در مال او قرار داده است، الا توقع، این مال دنیا بود، این مال جهان آخرت، الا توقعه الله عز و جل بهی حیتا من نار یوم القیامه، الا اینکه خداوند ماری را در گردن او در عالم قیامت از نار دوزخ می افکند. حالا مفهوم مار یا این عقوبت ها رو دیگه در جای خودش می دونیم که اینها تعابیری است که به کار برده میشه که بازتاب اعمال خود انسان ها رو می رساند. گزندگی های دنیای ما میشه ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از آن خواب گران. این نکته بسیار مهمی است. و اما اینکه امام گسترده فرمودن، یعنی حقوق مالی ما عزیزان منحصر نمیشه به زکات، خمس و به واجبات مالی، اینو فراموش نکنیم، و ماجرا سنگینتر و گسترده تر است. من حداقل یه روایت رو خدمت عزیزان بخونم که اون روایتی که در مورد همسایگان میخواستم بخونم، ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، که این عبارتی است که اونجا من ترجمهش رو گفتم خدمت دوستان. دقت بفرمایید، این روایت عجیبه. ان الله فرض فی اموال الاغنیا فریضه، خداوند در اموال صاحبان مالی واجباتی رو قرار داده است که لا یحمدون الا بعدها، اینها مورد ستایش قرار نمیگیرن مگر بدند این حق رو. حالا مثل چی؟ مثل وهی زکات بها حقا و دماءهم و بها سم و مسلمین، اصلا حرمت و احترامشون و حفظ وجودشون و جانشون و نامشون به مسلمانی به خاطر اینه که این حقوق رو پرداخت کنن. ولکن الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر زکا، اما خداوند یه حقوقی قرار داده است غیر حقوق واجب است. فقال عز و جل، یعنی غیر زکات است اما لازم است، و فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم. بعد امام فهم فالحق المعلوم غیر الزکا، این غیر زکاته، این غیر خمسه، و هو شیء یفرضه الرجل علی نفسه، این اون چیزیست که خود انسان به مقتضای وسعت مالی خودش در نظر میگیرد. فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و وسعه، به مقدار توانمندی. بعد یعدی الذی فرض علی نفسه، اونی که خودش بر خودش لازم کرده است و خدا لازم نکرده است میپردازد. انشاء فی کل شهر، انشاء فی کل جمعه، در هر ماهی میده، در هر جمعه میده، در هر روزی اگر خواست میده، به مقتضای اقرض الله قرضا حسنا. و ينفقون مما رزقناهم سرا و علانیه، و ادامه میدن تا این رو حتی الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، و موارد و مصادیقی برای این پرداخت امام مطرح میکنه. خب پس بنابراین مجموعه حقوق مالی است که اینها گاه با عنوان حقوق مالی واجب و تعیین شده الهی مانند خمس و زکات مطرح میشه، گاهی عزیزان نه، دیگه این تعهدات اجتماعی است که انسانها حالا به اون ارحام دارن، نسبت به همسایگان دارن، نسبت به مستمندان و نیازمندان جامعه و اجتماع دارن، که در این شرایط و در زمان ما مسلم توجه به این حقیقت بسیار است. حالا چرا امام اینها رو، ببینید این تذکرات و این توفیقات که امام طلب میکنن به ماه رمضان و غیر رمضان ربطی نداره دیگه، اینا تمام وظایف مسلمانی است. بدیهی است در ماه رمضان که ضیافت الهی است، خب این ضرورت بیشتر دیده میشه و لازمتره که بالاخره برای این ماه مسلمانان کاری بکنن، و انسانهای مسلمانی و عزیزانی که اینها هم روزدارانند، اما بالاخره به تعبیر اون شاعر دیدم که خواهرم آسیم سر بیرون دوید، آیا آقا سفره خالی میخری؟ آیا آقا دار قالی میخری؟ و دیگه این سفره های خالی که میخوان بندگان خدا با اون روزداری کنند، این بار سنگینی بردوش دیگران باقی میگذارند و ناخالصی و ناپاکی در مال دیگران ایجاد میکند که توانمندی مساعدت و یاری در این جهت رو دارند. و ان نراجع من هاجرنا، خب حالا بعد از این موارد امام میفهمن و ان نراجع، و خدایا به ما توفیق بده که مراجعه کنیم با کسی که با ما هجرت میکنند. حالا زیبایی داره، لطافتی داره، یعنی میخوام بگم از اینجا، از همین کلمه که میگم، امام دو سه جمله رو مطرح میکنن، سطح سخن میره فراتر، یعنی دیگه بحث قواعد و احکام و بحث عبادات صرف نیست، دیگه میرن تو حوزه اخلاق، اون هم نه اخلاق عادی امام که شأن وجود و مبارکشون اینه، دیگه صحبت مکارم اخلاق هست و از خداوند طلب میکنن مکارم اخلاق را برای وصول به مراتب بلند تقوا در ماه مبارک صیام، که مقدمه ای باشد برای خیزش در 11 ماه دیگر. انشاءالله این مباحث ظریف و زیبای اخلاقی رو فردا شب منظر مبارک خانم ها و آیان پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان توفیق فهم و درک و به کار بستن و عمل کردن این تعالیم و آموزه های نورانی رو به همه ما عنایت بفرماید و دعای امام رو در این باب در حق همه ما مستجاب بگرداند و ما رو توفیق بدهد که در پی این دعا بگوییم و بخواهیم و بخوانیم و عمل کنیم انشاءالله تبارک و تعالی. اما خب امشب عزیزان شب نخستین ماه شعبان است و می دانیم که ماه شعبان ماه رحمت و برکت و شعبه های عنایت الهی است و ماه پیامبر مکرم. من کوتاه دریغم میاد که بازگو نکنم، به همین مقدار به اختصار فقط یه روایتی رو گاهی خدمت دوستان خوندم، اجازه بدید من همون روایت رو بگم، شاید زیباتر و لطیفتر باشد، که مر امیر المؤمنین علی قوم من اخلاط المسلمین، از جلد 94 بهار الانوار میخونم، از یک گروه در همی و لیس فیه مهاجرین ولا انصاریون، از اون گروه های شناخته شده درشون نبودن، یه جمعی بودند اما هم قعودون فی بعض المساجد فی اول یوم شعبان، در یه مسجد نشسته بودن در روز اول شعبان، و اذا هم یخوزون فی امر القدر، اینا در قدر و قضا و قدر و همین مطالب کلامی که بالاخره پیچیدگی هایی و هیچ عرض به خدمتون دلیلی برای ورود به بعض از مسائل اون وجود ندارد، و اسکتو اما سکت الله، از آن که خدا ساکت از سکوت کنید است ورود کرده بودند، و قد ارتفعت اصواتهم و اشتد فیهم جدالهم، اینا با جدال و با سر و صدا و بر سر هم کتاب بیکوبیدند، و وقف علیهم و سلم، امام ایستادند و سلام کردند، فرد دو علیه و آسعو، جا دادند که امام بیستند، امام قامو الی یسالونه القعود الیهم فلم یحفل بهم، امام تو حلقه شون وارد نشودن، همونطور که ایستاده بودن ثم قام لهم و ناداهم، گفتن یا معاشر المتکلمین فی ما لا یعنی، همه کسانی که دارین در یه چیزی صحبت میکنین که چه فایده ای برای شما دارد این حرفا و هیچ سودی به شما نمیدهد، الم تعلمو ان لله عبادا قد اسکتتهم، نمیدونید خدای بندگانی دارد که اینها رو خشیت الهی ساکتشون کرده است، حالی که توانمندند فصحا اند و غلا اند بالغون اند عالمون اند به خدا و ایام الهی، لکنهم اذا ذکروا عظمت الله، اما هنگام اینکه عظمت خدا رو متذکر میشن زبانهای اینها بسته میشه، دلهاشون پاره پاره میشه، و به خاطر اعزاز الهی فرمودن و اینها کسانی هستند که لا یستکثرون لله الکثیر، هیچگاه عمل زیادی رو برای خودشون زیاد نمیدانند و همیشه خودشون رو میدونن که مقصر میدانن، لا یدلون علیه بالاعمال، به اعمالشون هیچ غروری ندارن، هیچ عجبی ندارن، بسیار مطالب زیبایی رو فرمودن تا اینجا، یا معشر المبتدئین، ای گروهی که نشستید اینجا از پیش خودتون یه کارهایی رو انجام میدید، هازا یوم و قرة شعبان الکریم، امروز میدانید روز اول شعبان است، سماه ربنا، خداوند چرا این ماه رو شعبان نامیده است؟ شعبان لتشعب الخیرات فی، چون ماه شعبه شعبه شدن و بخش بخش شدن خیرات و فراوانی خیر است، قد فتح ربکم فیها ابواب جنانه، خدا در این ماه درب بهش رو میگشاید، و عرض علیکم قصورها و خیراتها به ارخص السمان، به کمترین قیمت بهش رو در این ماه به شما میفروشد و عرضه میکند، حراج بهشت است در این ماه، و اسهل الامور، و آسانترین کارها، فابیتموها، شما اجتناب میکنید نمیخواید بخرید، و عرض لکم ابلیس اللعین تشعب شروره، و ابلیس هم میاد شعبه های شرش رو و بلایای خودش رو، و انتم دائبا تنحمکون فی الغیب الطغیان، بعد شما میپسندید برید در دام شیطان و شعبه های شیطان گرفتار بشید، تمسک به شعب شیطان کنید، هازا قرة شعبان، این آغاز شعبان است و شعب خیراته، و شعبه های خیر شعبان میدانید چیست؟ امام سریعا اسم میبرن، میگم ترجمه میکنم تمام، الصلات و الصوم و الزکات و والامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نماز است، روزه است، زکات است، امر به معروف نهی از منکر، و بر والدین، و بر الوالدین، احسان و نیکی به پدر و مادر، و قرابت ها و قرابت ها به همسایگان، خیشاوندان به همسایگان، و اصلاح ذات البین، اصلاح کردن میان اختلافات بین مسلمانان رو زدودن و از میان برداشتن و حل کردن، و صدقه علی الفقراء و المساکین، و تصدق بر فقراء و مساکین، تتکلفون ما قد وزهنکم و ما قد نهیتم عن الخوض، دیگه اشاره میکنن که چرا وارد مسائلی میشید که با به حاشیه ها میپردازید و از اصل و از نیکوها و فضیلت های این ماه باقی میمانید. خب امام این ماه رو شعبان نامیدن به خاطر اینکه بازگو فرمودن شعبان است، به دلیل اینکه شعبه های خیر فراوان و خداوند به بهای کم و به اعمال آسانتر بهشت رو بر بندگان خیش ارزان میکند و پاره از این شعبه ها رو امام یاد کردن. امیدواریم که به حق نبی مکرم و صاحب این ماه خداوند سبحان توفیق درک این ماه رو، فضیلت اون رو و عمل بر اساس موازین رو و تعالیم رو و دامن دامن این خیر رو جستن، یافتن و خریدن اون بهشت ارزان رو به همه ما در این ماه عنایت و کرامت بفرماید انشاءالله. متشکرم از همه عزیزان، شما را به خدا می سپارم تا فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.